انجام بدم، پیشا پیش اسکای میکنم. سوال سوممون یه مقدار سخت‌تره و با یک جستجوی ساده اینترنتی به دست نمیاد. بذارید اینجوری بگم، کدوم بازیکن منچستر یونایتد توی 3 دهه مختلف توی 3 تا فینال لیگ قهرمانان بازی کرده؟ یه بار دیگه میگم، کدوم بازیکن منچستر یونایتد توی 3 دهه مختلف توی 3 تا فینال لیگ قهرمانان اروپا بازی کرده؟ 30881 منتظر پیامک‌ها، منتظر پاسخ‌های شما هست.
شنوندگان عزیز آیتم طنز فوتبالی سلام، من علیرضا روش هستم. اومدیم با یه قسمت دیگه از آیتممون که میخوایم راجع به بازی پرسپولیس النصر صحبت کنیم. تیم عربستانی با رونالدو خوشگلش و سادیو مانه و بروزویچ و اوتاویو و همه اینا پاشد اومد ایران، یه بازی تر و تمیز انجام داد و پاشد رفت عربستان. ولی خب از لحظه‌ای که رسیدن به ایران داستان بود براشون تا لحظه‌ای که بخوان از ایران خارج بشن، خصوصا اون استقبالی که باشگاه پرسپولیس از تیم عربستانی به عمل آورد جوری داستان داشت که خود جواد آقای خیابانی هم شاکی شده بود. حالا این استقبال چی بود؟ آقا جواد گفته بود که آقای درویش چرا رفتی اول کار از اینا استقبال کردن بهشون هدیه دادی؟ هدیه رو باید آخر بدی بهشون، پس هم نگیری. یا مثلا اگه خواستی مترجم بفرستی تو فرودگاه بیاد کنار کریس صحبتاشو ترجمه کنه، از مترجمای دیگه هم میتونستی استفاده کنی آقای درویش. حتما نباید فک و فامیل باشه. حالا اینا به کنار، کریس رونالدو از فرودگاه اومد بیرون، سوار اتوبوس شد، تا خود هتل همینجور ملت دنبالش میکردن. یعنی دیگه کار به جای رسیده بود که کریس رونالدو به زبون اومده بود میگفت داداش اگه کاری ندارید بذارید برم تو اتاقم، اصلا میخوام برم دستشویی. تو اون شلوغ پلوغی ها هم دروازه‌بان النصر گم شده بود که بعضی از این دوستانی که رفته بودن هتل رو فتح کرده بودن و عاشق رونالدو هم بودن گفتن که آقا این دروازه‌بان سوم النصر ما رو ببرید داخل هتل. تنها کسی که تونست به آرزوش برسه و از اون هتل سربلند بیرون بیاد اون پسر بچه توپلموپولی بود که اولش کلی گریه کرد، بعدم این آقاها رفت با کریس رونالدو عکس گرفت و یه پیرنم یادگاری ازش گرفت. این پسر شد نماد خواستن و توانستن و رسیدن به آرزو. حالا این که پدرش برای این که این پسر به آرزوش برسه تو اون هتل اتاق گرفته بود و یه خورده دیگه هم کار اداری و هزینه انجام داد اصلا بی تأثیر نبوده. ولی خب این شور و شوق انقدر بالا و زیبا بود که النصری ها تمرین یک روز قبل از بازیشون رو بیخیال شدن و گفتن ما همون روز بازی میایم بازی میکنیم و میریم. روز بازی هم دیدین دیگه، چمن بسیار زیبا و مخملی استادیوم آزادی کارو برای هر دوتا تیم سخت کرد. یعنی اونقدر از این که این چمن بخواد برای النصری ها باعث دردسر بشه به خود پرسپولیسی آسیب زد، اون از مصدومیت مهدی ترابی، اونم از اون اخراج میلاد سرلک که کارت زرد اولش به خاطر این بود که سر خورد. کریس رونالدو و بقیه برو بچه خارجی النصر هم اصلا معلوم بود که از یه جایی به بعد بازی رو ول کرده بودن و فقط دعا میکردن که نکنه تو این زمین مصدوم بشی. یعنی وضعیت چمن ورزشگاه آزادی به حدی بود که شما علیرضا 2 ساله از تهران هم میبردی تو این چمن قدم بزنه با مخ میرفت رو زمین. حالا کل این داستان چمن چی بوده؟ دوستان برای این که 500 میلیون تو هزینه ها صرف جویی برای آبیاری رفتن از آب دریاچه آزادی استفاده کردن که خب اون آب باکتری داشته، آفت زده به چمن و کل چمن رو نابود کرده. بعد آب دریاچه آزادی کم شده، تیم ملی قایقرانی نتونسته خوب تمرین کنه اونجا. اون وقت دوستان رفتن از دریاچه چیتگر آب آوردن ریختن تو دریاچه آزادی. آب دریاچه چیتگر هم کم شده و یه سری از ماهیا اونجا بنده خدا تلف شدن. خود این دو تا خسارت قایقرانی و چیتگر به کنار، 60 میلیارد الان فقط پول این بازسازی چمنه که کلن نابود شده. تازه میگن کلی پشمشه هم در روز میاد اونجا تو آزادی جولون میده و میره. بنده از همینجا خدمت اون مسئول محترمی که به خاطر یه صرفه‌جویی 500 میلیونی حاضر شد که چند صد میلیارد خسارت به بار بیاد این وسط تو چند تا نقطه، سلام گرم عرض میکنم. خدا قوت برادر، خسته نباشی قهرمان. بله دیگه دوستان، تا این آیتم بیش از این خسارت به بار نیاورده بهتره که جمعش کنیم. دوستدار شما علیرضا روش هستم، خدا نگهدار.
تشکر از علی روش عزیز بابت بخش ویژش، بخش طنزش، که من همه حرفاشو تایید میکنم، چون علی روش کنار خود من نشسته بود، بازی پرسپولیس و النصر رو از ورزشگاه دیدیم. خب خیلی هم حرفها درباره استقبال از کریس رونالدو زده شد، بحثش مفصله، حالا ما نمیپردازیم. چیزی که برای من جذابه این اطلاعات ورزشی شماست. امشب رکورد پیامکی برنامه فوتبال بدون مرز شکسته شد. مهم اون شکسته شدنه نیست، مهم اینه که جواب درست چقدر زیاد داریم. بذارید یه چند تا پیامک بخونیم دیگه. عباس حسینی پاسخ درست دادن، حمیدرضا ربیعی از تهران پاسخ درست دادن، میگم الان پاسخ درست چیه. آقای نعمان از ترکمن صحرا گفتن برباتوف اشتباهه، رشید سالار از آقلا درست گفتن، پاسخ پیامکیشون درست بود. یکی از همراهان برنامه خیلی قشنگ گفته بود، خیلی سلام کرده بود، ابراز ارادت کرده بود، من دوست دارم پیامکش رو پیدا کنم. بله، آقای جلالوند بهترین پاسخ رو دادن، گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، نمیدونم. خیلی ساده تشکر از شما آقای جلالوند. ولی بریم سراغ اولین نفری که درست گفت، اولین نفری که پاسخ درست رو اعلام کرد، 0916 آخرش 7114. پاسخ درست رایان گیگزه، هافبک چپ پای منچستر یونایتد، توی 3 دهه مختلف 3 تا فینال لیگ قهرمانان رو با منچستر یونایتد تجربه کرده. اگه خاطرتون باشه یه فینال رو به بارسلونا میبازن توی دهه ما بین سالهای 2010 تا 2020، یه دونه فینال رو میبره به همراه منچستر سال 2006 فکر کنم مقابل چلسی بود، یه دونه فینال معروف مقابل بایر مونیخ هم حضور داشت که منچستر برد و قهرمان شد. خیلی پاسخ درست زیاد بود، خیلی زیاد بود. شنوندای عزیزمون باز به پاسخ اشتباه هم اشاره کرده بودن، وین رونی، یحیی توره، دیوید بکام، نه اینا جواب اشتباهه. آقای طاهری یه سوال دیگه هم مطرح کنیم، انقدر اطلاعاتشون بالا، یه سوال میگم خیلی شاید به نظرتون سخت بیاد اما پاسخش خیلی خیلی راحته. گوش کنید. 3 تا بازیکن رکورد گلزنی مقابل 17 تا باشگاه مختلف لیگ برتر انگلیس رو دارن، یکیشون رو نام ببرید. دوباره تکرار میکنم، 3 تا بازیکن صاحب یه رکورد جالبن، مقابل 17 تا تیم مختلف لیگ برتری گلزنی کردن، یکیشونو بگید. اگر کسی تونه 3 تاش رو بگه، من به شخصه جایزه ویژه تقدیمش میکنم. منتظر پاسخاتون هستم به 30881. بازم تکرار میکنم، 3 تا بازیکن صاحب رکورد گلزنی مقابل 17 تا تیم مختلف لیگ برتر انگلیسن، یکیشو برای ما بگید، پیامکتون رو ارسال کنید به 30881. خب میخوایم بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. این پرونده ویژه رو باز کردیم با امیر تبسی، حالا میخوایم بریم سراغ اردلان آشتیانی صحبت کنیم راجع به بچه مورینیو. بله، لقب ناگلزمن بچه مورینیو، کسی که حالا امیر تبسی هم اشاره کرد خیلی جوان بوده که شروع کرده مربیگری و 28 ساله بود که سرمربی هوفنهایم شد رسما و جوان‌ترین سرمربی تاریخ بوندسلیگا لقب گرفت. امیر گفت دومین سرمربی جوان تیم ملی آلمان، ولی جوان‌ترین سرمربی تاریخ بوندسلیگا خود ناگلزمن که با 28 سال نشست روی نیمکت هوفنهایم. اردلان صدای منو میشنوی؟ شبت بخیر. سلام.
سلام علی جان، شبت بخیر. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، خیلی خوشحالم که در خدمتم.
خب اردلان، ریش و قیچی دست خودت، من یه سری اطلاعات دارم که فکر می‌کنم خودت شنیدی. می‌خوام از همون اولیه شروع کنم، بهش میگن بچه مورینیو، علارغم این که ناگلزمن خودش از پپ گواردیولا به عنوان یه الگو یاد کرده و اصلا خیلی الگو چی میگن نوت برداری کرده، یادداشت برداری کرده از تمریناتش، از تیم‌هایی که پپ مربیگریشون کرده. اینجوری بحثو بیا شروع کنیم که اصلا ناگلزمن سبک فوتبالیش چیه، خیلی کوتاه چون حالا وقت رو خودت مدیریت کن، سبک فوتبالیش چیه؟ یه کسی که ناگلزمن رو نمیشناسه الان بخواد بازی تیم ملی آلمان رو ببینه چه چیزی در انتظارشه؟
ببین علی، خب قطعا ناگلزمن یکی از شاگردان راب فرانکینگ بوده و سه سبک فوتبالیش میره توی شاخه پوزیشنال پلی که هم گواردیولا تقریبا از کرایوف و رونس میشل الهام گرفته، یعنی بازی موقعیتی، جا به جایی بین بازیکنها، روتیشنی که در زمین اتفاق میفته و خب برتری عددیایی که قراره تو زمین به وجود بیاد و خب طبیعتا فوتبال مالکانه و رو به جلو و های پرس، تمام اینا باعث میشه که شما پوزیشنال پلی داشته باشید. خصوصا جا به جایی بازیکنها که علی الان شما نگاه کنید که مثلا من بخوام اشاره کنم بهش اینی که الان یه پستی توی فوتبال اومده به نام اینورتو فول بک، یعنی فول دفاع چپ و راستای توزننده.
یه چیزی الان بذار اصطلاح هم یاد بدیم به شنونده هم، خیلی مطرح میشه فول بک. هفته قبل هم اشاره کردیم میشه که مدافعین کنار دیگه، راست و چپ هم نداره. اینورتد فول بک چی؟
اینورتو فول بک یعنی با دفاع چپ راست توزننده، یعنی میاد داخل بازی میکنه، میاد از دیگه از لب خط حرکت نمیکنه، از داخل زمین میره توی نیم فضاها یا همون هاف اسپیس ها. ببین علی، ما واقعا چون داریم در مورد فوتبال صحبت می‌کنیم اصطلاحاتمون هم باید فوتبالی باشه. من واقعا نمیشه یه سری اصطلاحات از خودمون اختراع کنیم و جایگزین کنیم. مثلا الان کلمه وین بک اومده که همون
پیستون.
بله خب پیستون واقعا ادبیات جالبی نیست بخوایم تو رادیو برای مخاطبان عزیز به کار ببریم. و وین بک استفاده میشه دنیای فوتبال هم برای وین بک استفاده میشه و سعی میکنیم که از کلمات به روز استفاده کنیم. جا به جایی بین بازیکن‌ها شما میبینید که مدافع میاد پستشو با هافک دفاعی عوض میکنه و خب این چرخش بین وینگرها، تمام اینا میشه پوزیشنال پلی که ناگلزمن داره از این تاکتیک و از این فلسفه پیروی میکنه. منم قبول دارم که جزء مربیایی هست که زیر شاخه گواردیولا قرار میگیره.
مالکیت اعتقاد داره ناگلزمن؟
ناگلزمن هم به مالکیت اعتقاد داره، هم دفاع تیمی. خب به خاطر اینکه علی مربیایی که پرس از جلو رو انتخاب میکنه طبیعتا مربیایی هستن که بازی تهاجمی رو میپسندن. خب ناگلزمن هم جزء مربیایی هستش که انتخابش پرس از جلو یا همون های پرس. خب اون میطلبه که مدافعینت بیان حتما خط وسط زمین رو رد کنن. خودش یه نکته جالبی تو صحبتاش گفته بوده، گفته بوده 30% مربیگری تاکتیک، 70% دیگرش برمیگرده به شایستگی‌های اجتماعی. یعنی شایستگی‌های اجتماعی یعنی روابط شما با بازیکن‌ها که چطوری میتونی ارتباط با اینا برقرار کنی. درست همون اتفاقی که برای دیتر هانسی فلیک افتاد، یعنی بحث‌ها و جدل‌هایی که بین هانسی فلیک و بازیکن‌های تیم ملی آلمان رخ داد و این کدورت‌هایی که بینشون اتفاق افتاد و دیدی که تیم ملی آلمان به مشکل خورده بود. و فکر می‌کنم که یکی از نکاتی که حتما بعد بیاد تو تیم ملی آلمان واقعا این مسئله رو حل کنه همین ارتباطش بین بازیکن‌هاست. شاید الان علی بعد به این نکته هم اشاره کنیم، باعث بانی اخراج ناگلزمن از بایر شاید یه جورایی نویر رو بشه انتخاب شد، چون نویر با مربی دروازه‌بانش مشکل داشتیه.
درسته، چون امیر توسی هم اشاره کرد. درست داری میگی.
بله و خب این مسئله باعث شده بود که اینا بیان رو ناگلزمن و خب با کوچکترین اشتباهش عوضش کنن که در نهایت هم بدون باخت توی لیگ قهرمانان اروپا و خب طبیعتا احتمالش بتونه لیگ قهرمانان اروپا رو بگیره و عوضش هم در نهایت اولیکان و حسن صالح حمیدیش هم خودشون پشت سر ناگلزمن از باشگاه رفتن بیرون. ولی من فکر میکنم که به خاطر اینکه خیلی علاقه داره که از فناوری‌های به روز استفاده کنه، مربی جوونی هست و خب فکر میکنم کسی که تونسته تو این سن کم با کاپیتان تیم ملی آلمان در بیفته و یه جورایی اونو نیمکت نشین کنه، شایستگی اینو داره که بتونه تیم ملی آلمان هم موفق باشه.
میونه صحبت ها قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم نتیجه رو اعلام کنم که اتلتیکو مادری تا دقیقه 12 1-0 از رئال مادری جلوی گلش رو هم موراتا زده دقیقه 4. برگردیم به بحثمون، داشتیم راجع به ناگلزمن صحبت میکردیم که الان من یه تصویری دیدم که این کنار زمین یه حالت ویدیو وال، نمیدونم معادل فارسیش چی بگه، یه تلویزیون، آره توی تلویزیون بزرگ حرکات بازیکنان رو نشون میده، یعنی اینکه مثلا با پهپاد با دوربین ها از بالا حرکات بازیکنان تحت نظر گرفته میشه و اونجا پخش میشه که بازیکنان خودشون ببینن و حالا مربی هم صحبت کنه. خیلی تمرینات متنوعی هم داره. یادت اردلان یه صحبتی میکردیم توی حالا پنجری رو به شب بود برنامه‌های دیگه، اینکه یک مربی جدید که میخوای انتخاب کنی باید به نسبت سبک فوتبالی تیم، به نسبت بودجه، به نسبت خیلی از ویژگی‌ها باشه. حالا بریم سراغ تیم ملی آلمان. ناگلزمن به نظرت برای آلمان برای یورو پیش رو انتخاب خوبیه یا نه؟ اصلا به قول امیر توسی میخواد یه پروژه جوان سازی رو شروع کنه و ما باید تو دراز مدت ازش انتظار موفقیت داشته باشیم.
والا خب قراردادش تو آخر جام لطای اروپا است و به نظر علی موفق‌تر از هانسی فلیک میتونه باشه. باید یه تغییر خیلی کوچیک زمانی که هانسی فلیک عوض شد، رودی فولر اومد رو نیمکت آلمان، تونست فرانسه رو ببره. حالا این دلیل نمیشه که اینکه حالا واقعا خیلی اتفاق عجیبی افتاد. من فکر کنم اون رفتارهای هانسی فلیک و اون جدل‌هاش، اون داد و بیدادش، همه اینا باعث شده که تیم ملی نازش به هم بخوره. من فکر کنم حداقل اینکه ناگلزمن بتونه بیاد این ارتباط رو بین بازیکن‌ها و خودش برقرار کنه و ضمناً اینه که واقعا مربی انعطاف‌پذیریه. توی لایپزیگ که بود خب از سیستم سه دفاعه استفاده می‌کرد، پرس از زمینش رو توی یک سوم میانی یا همون میدل پرس می‌ذاشت. اومد تو بایرن مونیخ از سیستم 4-2-3 که استفاده کرد با تاکتیک های پرس و این نشون میده این مربی واقعا مربی جوان و در این حال با تجربه. فکر میکنم که بتونه تو تیم ملی آلمان موفق باشه. البته الان من به نظرم بهترین تیم اروپا شاید واقعا انگلیس بشه، ولی خب آلمان هم من قاطعانه میتونم میگم جز تیم‌هایی هستش که تو جام لطای اروپا حتما خوش میدرخشه.
الان من یه حقیقت بگم، یه فکت بگم، چی بگم؟ شنیدم که یه ماه از مسی کوچیک‌تره ناگلزمن و خودت هم اشاره کردی که جلوی نویر وایستاده و اون کاریزماشو نشون داده، اون شخصیت خودشو نشون داده. آخرین سوالم درباره همینه، میدونم راجبش صحبت کردی، اما این سن کم و این مدیریتی که باید داشته باشه مقابل بازیکنانی که خیلی اختلاف سنی ندارن چطور تحلیل می‌کنی؟ خودت تو زمان بازیت به چنین مسئله برخورده بودی؟
ببین علی، این واقعا مهمتر از همون ارتباط مربی با بازیکنات، نه
درست.
باید بیش از حد ارتباطی باشه که صمیمی بشه، بازیکنات بخوان سوء استفاده کنن، نه انقدر مربی خشنی باشه که واقعا بازیکن اصلا تمایل نداشته باشه سر تعمیرش بره. میگم این تعادل حتما باید رعایت کنن. حالا مدیریتی که کالو آنجلوتی حتما خوب تا کتابشو خوندی، به نظر من کاملا درباره مسئله تو کتاب فکر کنم مدیر رهبری عملگرای کالو آنجلوتی کاملا درباره مدیریت داره توضیح میده تو فوتبال که چجوری باید با بازیکنان ارتباطتو حفظ کنی. شاید قشنگترین کلمه‌اش هم اون کلمه‌ایه که کریستیانو رونالدو درباره‌اش میگه برعکس اون قیافه زمختش ولی قلب بسیار مهربونه داره، یا زلاتانی که با تمام مربی هایی که تالا باش کار کرده درگیر شده غیر از کالو آنجلوتی. من فکر میکنم که ارتباط مربی و بازیکن ها واقعا خیلی میتونه کمک کنه به یه تیم که تیم نتیجه بگیره. در صورت بازیکنه که ابزار کار شماست، نه اون حالا تاکتیک ها یا مسائل دیگه. و بازیکن اگه بخواد با جون و دل برای شما کار کنه مطمئنا نتیجه میگیره.
من جواب همه سوالامو گرفتم اردلان، ممنون ازت و شبت بخیر، خسته نباشی.
خواهش می‌کنم جان، شب شما بخیر.
شبتون بخیر. در بخش فوتبال انگلیس با من محمد صالحی همراه باشید. هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با پیروزی منچستر سیتی و منچستر یونایتد آغاز شد. دیروز منچستر سیتی در اتحاد با گل‌های فیل فودن و ارلینگ هالند 2-0 ناتینگهام فارست رو شکست داد تا با 18 امتیاز همچنان صدر نشین لیگ برتر باشه. ضمن اینکه رودری هافبک سیتی در دقیقه 46 از زمین مسابقه اخراج شد. هالند هم با گلزنی در این دیدار با 8 گل به تنهایی در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار داره. منچستر یونایتد هم به ناکامی‌هاش بالاخره پایان داد و در زمین برنلی با تک گل برونو فرناندز پیروز شد تا با 9 امتیاز به رده 8 جدول صعود کنه. برنلی هم با 1 امتیاز در رده 20 و انتهایی قرار داره. اما در سایر دیدارها کریستال پالاس و فولام با تساوی بدون گل به کارشون پایان دادن. اورتون 3-1 میزبانش برنتفورد رو شکست داد. لوتون هم در زمین خودش با تساوی 1-1 مقابل ولورهمپتون متوقف شد. این اولین امتیاز لوتون در فصل جدید لیگ برتر بود. امروز هم آرسنال با تاتنهام، برایتون با بورنموث، چلسی با استون ویلا، لیورپول با وستهام و شفیلد یونایتد با نیوکاسل دیدار خواهند کرد. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم.
تشکر از محمد صالحی عزیز بابت بخش جذابش، بابت بخشی که درباره لیگ برتر انگلیس صحبت کرد. سوال پیامکی ما هم در همین زمینه بود، کاش از خود محمد صالحی هم میپرسیدیم. و تشکر از همه شما شنونده ها، مخصوصا از 4-5 نفر که قشن نزدیک بود قبل من بیست ستاره درست بگید من یک جایزه ویژه بیفتم، ولی نه، چند نفر از شما دوتا رو درست گفتید. بذارید از این سه تا گزینه یکیشو بگم. محمد صلاح یکی از اون نفراته. دو نفر دیگه میمونن. خیلیاتون یکیشو اشاره کردید و منتظر پیامکاتون هستیم ببینیم کسی از سه تا رو بگه یا نه، ولی خیلی جالبه که انقدر پاسخ دادید، انقدر پاسخ درست و نزدیک هم دادید. همین لحظه هم آنتوان گریزمان، البته همین لحظه نه، دقیقه 18 بازی اتلتیکو مادرید و رئال مادرید، آنتوان گریزمان گل دوم رو برای اتلتیکو زد و بازی 2-0. بازی که ساعت 22:30 شروع شده و نتیجهش 2-0. باز برامون پیامک بزنید، آخرین لحظاتی هست که میتونید توی مسابقه شرکت کنید. سه تا بازیکن مقابل 17 تا تیم مختلف لیگ برتری توی انگلیس گل زدن، یکیشونو بگید، دو تاشونو. اگه سه تا رو بگید که دمتون گرم. عنایتی هم نیست توی گزینه‌ها، لیگ برتر انگلیس منظورمونه.
با من علی ترکمانپری و فوتبال در قاره آمریکا همراه باشید. امشب این بخش رو با بررسی رقابت‌های جام حذفی برزیل آغاز می‌کنی، جایی که همزمان با برنامه ما و ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران دو تیم ساو پائولو و فلامینگو به مسافه هم میرن و برای کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها تلاش می‌کنن. دیدار رفت رقابت فینال با نتیجه 1-0 به سود ساو پائولو به پایان رسیده و امشب در این دیدار برگشت قهرمان رقابت‌های جام حذفی برزیل مشخص میشه. ساو پائولو امشب میزبان فلامینگو خواهد بود و باید ببینیم در پایان بازی چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد و کدام تیم جام قهرمانی رو بالای سر میبره. در آرژانتین هم رقابت‌های کوپا دلیگا در حال پیگیری و دو تیم بوکا جونیور و ریول پلاته در دو گروه مجزا به رقابت می‌پردازند و علاقه‌مندان به تقابل این دو تیم باید تا آغاز دور حذفی مسابقات منتظر باشند تا شاید اونجا بتونن شاهد رقابت هیجان انگیز این دو قطب فوتبال آرژانتین باشن. در آمریکا اما همچنان تمام توجه فوتبال دوستان حول محور لئو مسی می‌چرخه و اینتر میامی در غیاب مسی نتیجه رو برابر آتلانتا یونایتد 5-2 واگذار کرد تا همه یادشون بیاد که رویا پردازی هاشونو مدیون مسی هستن. اینتر میامی با حضور مسی 4 مرداد ماه برابر همین آتلانتا یونایتد 4-0 در لیگز کاپ به پیروزی رسیده بود که مسی اونجا 2 گل و 1 پاس گل رو ثبت کرده بود. پنجشنبه و جمعه این هفته هم دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی جام لیبرتادورس بین فلومیننزه و اینترناسیونال و بوکا جونیور و پالمیراس برگزار میشه. ممنونم که با من و این بخش همراه بودی. در ادامه شنونده فوتبال بدون مرز باشی.
تشکر از علی ترکمان. توی پیامک‌ها چند نفر گفته بودن از آمریکا بگید، از لیونل مسی بگید. این هم تقدیم به شما شنونده‌های عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، این همه پیامک فرستادید. گفتم رکورد شکست، همینجور هم داره بیشتر میشه. یه نفر رو اشاره کردم، محمد صلاح. دومی رو میگم رابین ون پرسی چند نفر باز اشاره کرده بودید. بذارید چند تا اسم هم بخونم براتون. 0919-73-76 گفتن شیرر، گیگز و صلاح، خب کامل درست نبود. شماره اسمتون رو نفرستادید. 0912-98-26 صلاح، رونالدو، هلی کین اشتباهه. آلن شیرر، اندی کول، محمد صلاح پاسخهای ابوالفضل ایوزی هستش که خب حالا کامل درست نیست. اندی کول، یان رایت، آلن شیرر، رابین فن پرسی، محمد صلاح، این پاسخهای 915-74-09 که داخلشون سه تا گزینه ما هست، یعنی فکر میکنم ایشون رو باید برنده اعلام کنیم، اسمشون نیست. 0915-74-09 بذارید بگم دیگه، یان رایت، رابین فن پرسی و محمد صلاح سه تا گزینه ای هستن که مقابل 17 تا تیم لیگ برتری گل زدن، رکورد دارن و 915-74-09 هم اون شنونده با دانش ما هستن که پاسخ درست دادن. تشکر از همتون، خیلی انرژی گرفتیم بابت پیامک‌ها و می‌خوایم یه سوال دیگه مطرح کنیم، این که از برنامه ما راضی هستید یا نه. میتونید نمره‌ای که به ما میدید، نمره یه نمره بدید اصلا به ما از 0 تا 20 برامون تو همین دو دقیقه که وقت باقیه بفرستید به 30881، یه عدد بفرستید. راضی هستید؟ خیلی راضی هستید 20، راضی هم نیست 0، عدد مورد نظرتون، نمره مد نظرتون رو برای ما بفرستید. تشکر از شما شنونده عزیز، چه موزیک خوبی انتخاب کردن آقای طاهری. ساعت 11 شب ما رو سر ذوق آوردن. پیامک داره میاد، خیلیاتون گفتید 20. تشکر از شما، یه نفر 919-73-76 نمره 17 رو داده، خیلی ممنونیم که ریزبینانه ما رو نقد کردید. ای کاش دلیلش هم بنویسید که ما چیکار کنیم اون سه نمره هم جبران بشه. ما امروز بخش ویژمون در رابطه با ناگلزمن بود. یه نکته جالب نوشته بودم، ناگلزمن بچه یه منطقه به نام لنزبرگ املخ، نمیدونم درست تلفظ کردم یا نه، جایی که هیتلر سال 1924 زندانی میشه، اونجا به دنیا اومده، بچه اون منطقه هست و همونطور که اشاره کردم بچه مورینیو هم یکی از القابشه. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم، نمره بدید به ما 30881. خب سید محمد کاظم موسوی از مشهد کسی بود که درست گفت، منتظر جایزه ویژه ما باشه. تشکر از همه شما شنوندگان عزیز بابت پیامکاتون، بابت همراهیتون و تحمل کردن سوتی‌های من، گاف‌های من. شب همگی بخیر، امیدوارم که برنامه خوبی رو براتون تدارک داده باشه. شبتون خوش، خدا نگهدار.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، به خواهی ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما هم بخیر. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 5 مدال رنگارنگ نایب قهرمان جهان شد.